بسم الله الرحمن الرحیم. 27/6/1400 کلاس برائت استاد احسنی، ساعت دوم، جلد دو رسائل، صفحه 36.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبیه محمد و آله الطاهرین. اللهم دائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب، صحبت در طبق الحدیث سه فقره از فقرات حدیث رفع بود: بس طیره حسد و تفکر فی الوسوسة فی الخلق. اول در مورد حسد، مرحوم شیخ مراد از رفع حسد رو اولی معنا و احتمالی که بیان کردن گفتن مراد رفع مؤاخذه بر حسادته، که بازگشتش به عدم حرمت حسادت باشه. اینو بیان کردن با توجه به روایات متعدد این اطلاق درست نیست. بعد دومین احتمالی که بیان میکنن، میگن احتمال دوم اینه که مؤاخذه بر حسد در صورتی که به زبان آورده نشود یا در عمل مطابق حسادت رفتار نشود. با این قید، مطلق نمیخواد بگه، با قید، در این فرض با واسطه حدیث رفع مقصود. اگر کسی حسادت در وجودش ایجاد شد، اون حسادت رو به زبان آورد یا مطابق اون حسادت رفتار کرد، به ضرری به اون شخص وارد کرد و ماننده، این حسادت مرفوع نیست. اما در صورتی که حسادت فقط در وجود و در نفس انسان باقی بماند، طبق اون کاری انجام نشود، به زبان آورده نشود، این با حدیث رفع مرفوعه و مؤاخذه بر این اتفاق نمی‌افته. شاهد بر این احتمال هم روایت متعددیه که تأیید میکنه، که اینجا دو تا روایت رو اینجا بیان کرده، که یکی از حسین ابن محمد عن محمد ابن احمد نهدی رفعه مرفوع است عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله وضعه عن امتی تسع خصال. یکی از نهرهای حدیث رفع: الخطا و من نسیان، ما لا یعلمون، ما لا یطیقون، مستور و الی مستوک و علی و تیره و الوسوسه فی التفکر فی القلب و الحسد ما لم یظهر بلسان او ید. یعنی قید قشنگ دقیق تصریح کرده برای حسده. حسد مادامی که به زبان یا به دست اظهار نشه، به دست یعنی تو رفتارش مثلا بیا ضرری به اون طرف وارد نکنه. و سه، قال صلی الله علیه و آله و سلم، که این رو آخر همین بحث یه معنای دومی از این داره که اونو میخونیم، حالا فعلا طبق معنای اول داریم بحث میکنیم. میگه ثلاث لا ینجو منهن احد، سه چیز هست که هیچ کس ازش نجات پیدا نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی سه خصلت هست که همه مبتلا بهش میشن. اون سه خصلت چیه؟ از زن و تیره و الحسد. یکی زن، گمان بد داشتن به دیگرانه، تیره حال بد زدنه، و الحسد. و سا احدث و کنبل مخرج منزاله، یادتونم میدم، خبر میدم بهتون که اگه اتفاق افتاد چی کار کنید. اذا زننت فلا تو حقه، اگر نسبت به دیگران سوء زن برات ایجاد شد، تفاوت زن رفتار نه. اذا تطیرت فمزه، اگر فعال بد زدی برخلافش عمل کن. یعنی مثلا فعال بد زدی که آقا الان اتفاق شوم میفته، نه بسم الله توکل بر خدا، برو کار انجام بده تا اون فعال بد از وجود چی بشه، از بین بره. و اذا حسدت فلا تبغه، اگه حسادت کردی تجاوز به دیگران نکن. یعنی اساسا این روایت داره تصریح میکنه که حسادت اتفاق میفته، اشکالی هم نداره، جلوش هم شاید نشه به این راحتی گرفت، مهم اینه که بعد از حسادت تجاوز و ظلم به دیگران اتفاق نیفته. این میشه پس این اتفاق. روایت سوم هم داریم، آره که روایت دیگه هم هست، که این روایت رو ببینید، میگن ابی عن ابن ابی عمر عن ابی مالک حضرمی عن حمزت ابن عمران عن ابی عبدالله علیه السلام قال سلاستون لم ینجو منها نبیون فمندونه. این روایت بود که بعدن یه معنی دیگه میگه، من جا به جا گفتم. سه خصلت هست که پیامبران هم ازش در امان نیستن. التفکر فی الوسوسه فی القلب، حالا بعدا معنا میکنه تفکر در وسوسه در خلق. التیره قالبت زدن، الحسد ظاهر روایت اینه که پیامبران هم مبتلای به حسادت میشن، مبتلای به قالبت زدن میشن. اما الا ان المؤمن لا یستعمل حسده، اما فرق پیامبر و مؤمن با منافق اینه که اگه حسادت برش ایجاد شد طبق اون عمل نمی کنه، به دیگران ضرر وارد. یه معنای دوپایی برای این اومده همجا بگیم. یه معنایی رو مرحوم شیخ صدوق ذیل همین رو باید به نظر تو معانی الاخبار باشه یا تو فصال باشه اونجا معنا کرده، گفته چی؟ گفته مراد این نیست که پیامبران هم به حسادت مبتلا میشن، فال بد میزنن، نه، مراد اینه که مردم در مورد پیامبران حسادت میکنن، مردم به پیامبر حسادت میکنن، مردم در مورد پیامبر فال بد میزنن دیگه. خیلی خلاف زاده الا ان المؤمن، میخواد بگه آقا مردمی که به پیامبر حسادت میکنن اگه مؤمن باشن به پیامبر ضرر نمیزنن.
نگفت
چی بردش چی؟ حالا دیگه حالا ظهور یکیش شیخ هم آخش فایی فتعملی میگه دیگه، حالا خیلی ظهوری هست که همه این کار کردن، یعنی گفتن خیلی بعیده. بالاخره اون مقام انبیا به نحوی بوده که شیخ صدوق به نظر شما دیگه نمیشه گفت انبیا هم اهل حسادت هم مثلا وجودشون حسادت میگیره گاهی وقتا، یه ذره این باعث که این معنا بیشتر بشه. خب این تا حسادت ببینید میگه و بقیه فیلم مقام شیعه و الا یکون مربوطن به، مربوط به بعد براحت نیست، حالا بگیم بعد نیست. و هو ان النبعی المذکور مشتمل علی ذکر تیارت و الحسد و التفکر. به خیلی نمیخونن، اما دیدیم روایات خوبی بخوندن، یه مرور روایات بکنه، بحث حدیثی که ما نداره تو حوزه خیلی، اما این روایت مناسب آدم بخونه خوبه. و تفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق الانسان به شفته، آدمی که انسان با زبانش نطق نکنه. و ظاهره احتمال اول، ظاهرش رفع مؤاخذه بر حسده، اما ما مخالفتی لظاهر الاخبار کثیره، که من سه تا چهار تا روایت آوردم با هم خوندیم، هیچ کدوم جا نقل نشده. سه تا تیمونن و تبرکن خب پای خانه قول معروف و فیض اهل بدن اصلا نشستیم، سه چهار تا روایت با هم خوندیم. و یمکن حمل و امکان داره حملش علام عالم یظهر الحادث حاصل اثره باللسان او غیره، آدمی که حسود اثرشو با زبان یا غیر زبان ظاهر نکنه به جعله، که گفتیم تو این فرق میشه عدم نطق به لسان قید برای حسد. مالم ینطق به شفته دیگه مختص به تفکر نیست، برای حسد هم خواهد بود. و یعید و تأخیر الحسد، معیدش هم اینه که حسد از همه مباحث مؤخر شده در مرفوعه نهدی عن ابی عبدالله که در اواخر باب کفر و ایمان و اصول کافی نقل شده که روایت خوندیم. ولعل اقتصار فی النبوی الاول على قوله ما لم ينتقل کنی ادنا مراتب الاظهار، میگه آقا تو این روایت نهدی ببینید گفته ما لم ينتقل، ما لم يذهب به لسان اویت، هم لسان و تمیت، اما تو اون روایتی که ما نقل کردیم تو بحث حدیث رفع از خصال اونجا فقط گفت ما لم ينتقل انسان به شفته، فقط لسان آورد، بحث یدو نیورد. بگیم یه مشکلی نداره، چرا؟ چون اونجا میخواد ادنا مراتب رو بگه، یعنی پایین ترین مرتبه این که انسان مطابق حسادتش عمل کنه که به زبان بیاد، حالا اون که بخواد کسی با حسادتش به دیگران ضرر بزنه و اینها که به طریق اولا جایز نیست. وقتی تو این روایت داریم که به زبان آوردنش درست نیست، دیگه مشخصه طبق اون رفتار کردن و ضرر زدن به دیگران به طریق واضح در و اولا جایز نیست. پس شاید اکتفا در نبوی اول، یعنی همون حدیث رفعی که ما اول بحث حدیث رفع نقل کردیم، اختصاص داشت به چی؟ مالم ینتب. چرا؟ لکونه این ادنا مراتب الاظهار. و روبیه این رو باشم خوندیم، سلاست لا یسن منها احد ابتیار اول حسد و زن قیل فمان اصنع ازا تطییر تفمزه اذا حسدت فلا تبغ، اذا زننت فلا تحقق. اذا تلخون و البغ، بغ یعنی چی؟ بغ ابارتون عن استعمال الحسد، بغ یعنی بکارگیری حسد، طبق حسد رفتار کردن. و سیعتی فی روایت الخصال، کجا میاد سیعتی؟ آخر بحث که گفتیم میخواد چکار کنه؟ میخواد کلام شیخ صدوق رو نقل کنه که اون روایت بود که ثلاثه لای مثلا النبی پیامبران ما نجات ندارن، اون معنی که اونجا میگه آخر اونجا میاره ان المؤمن لا یستمع حسده و لعجل ذالک حتی فی الدروس ادن کده بگیم یا عدل فرق نمی کنه شهید اول یا ادن فی الدروس من الکبائر فی باب شهادت اظهار الحسد لا نفسه. شاید اول هم در دروس وقتی کبائر رو بیان میکنه میگه اظهار حسد حرام و کبیر است، صرف حسد حرمت نداره، جزء کبائر نیست اظهارش. و فش کبائر ان الحسد معصیتون و کذ الظن بالمؤمن، حسد معصیت، ظن به مؤمن هم معصیت. و تظاهر به ذلک قادهون فی العداله، گفته اگه تظاهر بکنه عدالت نابود میکنه. این آدمی که تظاهر نکنه اینطوری نیست که مضر باشه، کبائر باشه، تظاهرش مشکل داره. خب ول انصاف ان فی کثیر من اخبار الحسد اشاراتون لازاله، اخبار متعدد رو وقتی نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم که اون چیزی که در حدیث رفع مرفوعه صرف حسد نیست، حسدیست که اظهار نشده. این یک تیره چی بود؟ تیره گفته به معنی فال بد زدن. در اصل لغت معنی شیخ میگه تیره از پرواز دیگه، از تیران میاد دیگه. خب معمول اول تیره میگفته یعنی فال بد زدن از از پریدن و پرواز کردن پرندگان، جغد و کلاغ و اینها، معمولا کلاغ یا جغد این دو تا پرنده خیلی فال بد به اینا میزنن. مثلا این پرنده این میومد جغد میشست یه جایی یا پرواز میکرد کلاغی اتفاق میفتن میگفتن آقا امروز دیگه روز نحس ماست، این فال بد پس. خب این اصلش این بوده، تیره فال بد زدن به واسطه یه پرنده و پرواز پرنده بود، اما به معنی اهم دیگه استعمال میشه، یه فال بد میزنی به هر چیزی دیگه، مهم نیست حتما پرنده باشه. خب این تیره معنی فال بد زدن. خب رفع تیره یعنی چی؟ احتمال اولی که میگی مؤاخذه بر تیره رفع شده، مثل اونی که در حسد گفتیم. روایت معیدی همیشون میاره، مثلا روایتی میگه از تیره تو شیر کن و ما مننا الا ولکن الله یذهبه به توکل. میفهمه تیره شرکه و ما مننا الا، هیچ کس از ما نیست، زارش اینه که یعنی هیچ کس از ما نیست مگه اینکه تیره در وجودش اتفاق میفته، اما لکن الله یذهبه به توکل. اگه توکل بر خدا کنه و با توکل به خدا مطابق فال بدش رفتار نکنه این برداشته شد. احتمال دوم اینه که میگیم اثر تیاره رفع شده. احتمال اول گفتیم مؤاخذه یعنی حرمت نداره، دوم اثرش رفع شده. اثرش یعنی چی؟ اینجا مرحوم شیخ مراد مرحوم شیخ چی دو جور تفسیر شد، بعضی اثر رو به معنی اثر تشریعی معنا کردن، بعضی رو به معنی اثر تکوینی معنا کردن. رفع اثر تشریعی یعنی چی؟ یعنی که آقا جاهلیت در سنت جاهلیت اینطوری بوده که وقتی فال بد میزدن دیگه تربون رفتار میکردن، مثلا میگفتن امروز برای مسافرت بد شد، وقتی این پرونده پرواز کرد دیگه امروز روز مسافرت نیست، تربون مسافرت دیگه نمیرفتن. این یه مقتضی حالا ولو توهمی، لازم نیست مقتضی واقعی، توهمش یه مقتضی توهمی داشته که شعاره پیامبر مثل این رفتار سنت جاهلی هم بیاد بگه اگر شما دیدید یه پرندهی پرید دیگه اون روز مسافرت نرید، یه توهم مقتضی بالاخره هست. شاره میاد این توهم مقتضی رو برمیداره و طبق اون حکم نمی کنه، میگه آقا اگر شما فال بد زدید دیگه لازم نیست مسافرت نرید، نه برید اشکالی نداره. میشه رفع اثر تشریع. یه معنی مرحوم آقای حکیم خدا رحمتشون کنه، محمد سعید حکیم تو همین حاشیه
یه حاشیه دارم بر رسائل معنا کردم از تنقیح،
اونجا چیه؟ اونجا گفتن چی؟ گفتن که مراد رفع اثر تکوینیه. این معنا چی؟ به این معنا که حالا توضیحشون دادن حالا چجوری هست، یعنی خداوند در تکوین و در خلقت دخل و تصرفی کرده، فعل بد موجب ضرر دیگه نمیشه، موجب تحقق ضرر نمیشه. یه احتمالیشون گفته، البته خیلی توضیح داده حالا جای خودش. پس میگیم مراد از رفع تحیره یا مؤاخذه بر تحیره رفع شده یا اثرش رفع شده. حالا فعل جمله معنی اینطوری داره، حالا ببینید تو از تنقید نگاه کنید، حالا بخونید. حالا من خیلی با حرف ایشون نتونستم همراهی کنم، حالا شما ببینید چه تو همین زین همین توی قسمت ارتباطات بزنی جامع اصول داره دیگه، جامع اصول رو در مکتبش تو قسمت ارتباط این قسمت از رساله پیدا کنی، زینش همونجا داره، همون یکی از اون حواشی هست. خب پس میفهمد امت تیاره به فتح الیا و قد یسکن، گاهی وقتا میگیم تیاره، گاهی وقتا میگیم تیاره مثلا، و هیه بالاصل التشعم و به تیر، اصلش اینه که فعال بدرم واسطه پرندگان بوده، لأن اکثر تشعم العربه کانه به، اکثر فعال بد زدن های عرب به پرنده ها بوده، خصوصا القرا مثلا کلاغ، و المراد اما رفع المؤاخذه علیها یا مؤاخذه رفع شده، و یؤید و مارویا که ان التیره تشرک و انما یذهب التبر، و اما رفع اثرها چرا لان التتیر کان یصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشر، چون تغییر باعث شد چی؟ باعث شد که مردم اگر فعال بد می‌زدن دیگه کارشون انجام نمی‌دادن، مسافرت می‌خواستن برن دیگه انجام نمی‌دادن، فنفا خوششن چرا اینو نفت کرد. اما وسوسه، این یه مقداری روایتش بیشتره، اما وسوسه در تفکر در خلق دو تا معنا براش اینجا برات کرد. یه معنای اول که خیلی روش مانور میده و ظاهر روایت هم بیشتر همینه، اینه چی؟ اینکه مراد از خلق معنای مستریه. خب خلق یعنی خلقت، خلق کردن. به احتمال دوم میگیم مراد از خلق معنای اسم مفعولی، یعنی مخلوق. فرقش چیه؟ احتمال اول میگیم آقا اگر شما در ذهنتون یک وسوسه ای حالا از ناحیه شیطان القا شد که تو رو کی آفریده؟ چجور آفریده شدی؟ خدا خودش خدا رو کی آفریده؟ تو بعد روایته خدا رو حرف کرده، از این حرفا اینا دیگه خیلی دنبالش رو نگی، پیش رو نگی، این وسوسه ها رو اصلا بهش اعتنا نکن. درسته؟ و این وسوسه هایی هم که تو ذهنت اومده صرف وسوسش رفع شده، چون وسوسه خیلی وقتا دست انسان نیست، اون دنبالش یه مقداری پیش رو نگی، توی زبان نیاد، از دیگران مثلا نه دیگه اینا رو خیلی بهش اعتنا نکن. چون به خصوص این که قبلا هم خوندیم که معرفت الله از اون مواردی هست که عقل انسان ایته به معرفت کن ذات خدا نداره. حالا شاید یک معرفت اوصافی رو انسان بتونه با عقلش به دست بیاره، اصل وجود خدا رو با عقلش به دست بیاره، اوصافی رو فی الجمله با عقلش میتونه به دست بیاره، اما کن ذات خدا عقل بهش به اون نحو به قول معروف ارتباط نداره. خیلی هم به اونایی هم که اوصافی هم که انسان به دست میاره خیلی وقتا مشکله، برای هر کس قابل دستیابی نیست. پس معنی اولی بذار بگیم بله خیلی ضروریه. خب احتمال اول چیه؟ همین که آقا این وسوسه هایی که میاد تو ذهن و تو ذهن خلجان میکنه و اینا مؤاخذه ای برش نیست، ولو اگر اونا رو آدم گاهی وقتا به زبان بیاره لازمش شرکه، لازمش کفره، اینا مشکلی نداره به زبان نیاد پیگیری نشه. و این روایاتی که ذهنش اومده و مرحوم شیخ روایات باب این باب رو کافی اینا اینجا نقل، احتمال دومی که مراد از خلق مخلوق باشه، یعنی چی؟ یعنی بازگشته. این در حقیقت برمیگرده به چی؟ برمیگرده به سوء ظن به دیگران. یعنی آقا در مورد کار دیگران اگر وسوسه شد که آقا مثلا یه سوء ظنی برای شما ایجاد شد، اون سوء ظن رو به زبان نیارید، پیگیری نکنید. اون میزانی هم که سوء ظن در ذهنتونه، همون میزان مؤاخذه برش رفع شده. میتونه معنی دوم، احتمال دوم این باشه که این هم به عنوان یه احتمال میره. ظاهرش البته روایت بیشتر به همون معنای اول سازگاره تا معنای دوم. حالا زیل این روایاتی رو برده که اون روایات گفتیم از اون باب وسوسه کافیه. یه 4-5 روایت هست، واتش هم جالبه. علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن جمیل عن ابی عبدالله صحیحه قلت له انه یقع فی قلبی امر عظیم. در قلبم یه امر عظیمی اتفاق افتاده، نمیتونم به زبان بیارم. قل فقال قل لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. قال جمیل کل ما وقع فی قلبی شیئا قلت لا اله الا الله فیذهب عنی. هر وقت ذهنم وسوسه درش ایجاد میشه لا اله الا الله میگفتم آرام میگیره، اون از ذهنم خارج میشه. یک. حسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الوشا عن محمد ابن همران قال سألت ابو عبدالله عن الوسوسه و این کسرت. وسوسه زیاد تو ذهنم ایجاد میشه. قال لا شیء فیها تقول لا اله الا الله، چیزی نیست، لا اله الا الله بگو از بین میره. ابن ابی عمر عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاء رجل الى النبی فقال یا رسول الله هلکتو. فشکایت اومد پیش پیامبر، یه شخص گفت آقا من نابود شدم، هلاک شدم. فقال له علیه السلام اتاک الخبیث، شیطان اومد سراغت بگی هلاک شدم. فقال لکه من خلقک، بعد اومد سراغت به تو گفت تو رو کی خلق کرده؟ فقلت الله، صدد خبر میده، گفتی خدا خلقم کرده. فقال لکه الله من خلقه، ما شیطان دو زمین خدا رو که خلق کرده. رسیدید اینجا؟ قال ایهی والذی بعثک بالحق لکانه کذا. درست کار همین، همین اتفاق افتاده، اومدم بگم هلکی تو شکار. فقال رسول الله ذاک والله محض ایمان. محض ایمان چیه؟ این جالبه، میگه این رفتار تو محض ایمانه، اصلا این هلاکت نیست. ابن ابی عمر اومده اینجا در به قول معروف تفسیر این روایت از پیامبر، روایتی رو از امام صادق نقل کرده که محض ایمان یعنی چی. آقا این که تو ذهن آدم بیاد که تو رو که خلق کرده بگی خدا، بعد تو ذهنت بیاد خدا رو که خلق کرده گیر کنی، محض ایمانه. یعنی چی محض ایمان؟ تفسیر کرده، گفته که انا به ذالک به قوله هازا والله محض ایمان خوف او ان یکون قد هلک حیث عرض له ذلک فی قلبه. محض ایمان همین خوفی هست که در وجود این شخصه. آقا میترسه که با این تفکر، با این وسوسه هلاک، همین که پیگیره، همین که ناراحته، همین که نگرانه، این نگرانیش محض ایمانه، نشون میده ایمان خوبی داره. نگه برگره این فکر که محض ایمان نیست، این نگرانیش محض ایمان. خب اینم از این روایت. روایت بعدی عدت من اصحاب نا از سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا. گفتیم عدت من اصحاب نا یه بار توضیح دادیم، عن سهل ابن زیاد، بعد محمد ابن یحیی عطف به کی آیه رفقا معتوفون علیه محمد ابن یحیی کیه؟ کافیه اینجا، کافیه. نه محمد ابن یحیی عطف به عدت اینجا، عدت من اصحاب نا سهل ابن زیاد جدا، آره جدا، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد هم جدا. یعنی میگه عدت هم چرا؟ چون سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد هر دو از علی ابن مهدی ها نقل کردن، چون هم احمد ابن محمد هم سهل ابن زیاد از علی ابن مهدی ها نقل کردن، اینطور این سر سند آورده. محمد ابن یحیی در حقیقت صدر سنده، یعنی شیخ کلینی از دو طریق از علی ابن مهدی ها نقل کرده. طریق اول عدت من اصحابنا عن سهل، طریق دوم محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد. حالا حداقل یه طریقش صحیحه، تو سهل بحثه، اما سهل هم بشه توصیف کرد، توصیف هم نکنیم. اینجا این سندشون دو تا طریق داره، و طریق دومش قطعا صحیحه، چون احمد بن محمد چه ظاهرش احمد بن محمد بن عیساست، میتونه احمد بن محمد بن خالد هم باشه، هر کدوم باشن هر دوشون ثقن. کل کلی میتونید که تو کلی که روایت کافی رو باید بگی صحیحه، مثل بعضی مثل اخباری، اما اینو قبول نمی. خب چی؟ آره شهر زندان قبول داره اما بقیه قبول نمی. کتب رجلون الى ابی جعفر، یه شخصی به خدمت امام باقر نامه نوشت، یشکو الیک لممن، یه لمم و یه خواطری به ذهنم میاد شکایت میکنم، یخدر علی بالی، فعجاب او فی بعض کلامه ان الله عز و جل انشاء ثبتک، خدا اگه بخواد تو رو تثبیت بکنه، نگران نباش، فلا یجعل ابلیس علیک طریقا، خدا انشاءالله ابلیس رو بر تو مسلط نکنه و راهی و قرار نده. قد شکا قومون الان نبی لمما، ازت نقل میکنن ادهی اومدن خدمت پیامبر از این خواطر سوال کردن، یه عرض و لهم که براشون عارض میشه، لان تهوی به مری او یقتع احب الیهم من ان یتکلمو به، که یه خواطری اومده نشه چه معنا کرده اینجا. آره خواطری اومد، لئن تهویب به مری، اگر خاکستر اینها رو باز ببره یا قطعه بشن، احب و الیه، براشون محبوب تر از اینه که به زبان بیارن، یعنی اینقدر خواطر سنگینیه حاضر به زبان آوردن نیستن، میگن ما تکه تکشیم بهتر از اینه که اینو به زبان بیاریم. شفاعت کردن پیش پیامبر، این خواطری که ما دوست نداریم اینقدر بدنمون میاد به حدی که حاضرین قطعه بشیم اما به زبان نیارن، اما اومده تو ذهنمون چیکار کنیم؟ از دست فهمود قال رسول الله اتجدون ذالک، فرمود داری دریافتید، یعنی فهمیدید که اینا سخت سنگینه، واقعا فهمیدید که اینا به این حد سنگینه که نباید به زبان بیارید، همینطوری دارید به قول معروف بازی میکنید، واقعیه قانون انبر واقعی داره میگه. از دست فهمود وقتی سنگین بودنش فهمیدید، والذی نفسی بیده ان ذالک لسری بولید، همی که این خواطر رو اعتراف دارید که این خواطر خواطری است که درست نیست، خواطر باطلیه، اما به ذهنتون خطور کرد، همین سریح ایمانه که اعتراف دارید به بطلان اینا. فاضافج وجدتموه فقولوا آمنا بالله و رسوله ولا حول ولا قوه الا بالله، اگه خواطر رو روز کرد این ذکر رو بگید، آمنا بالله لا حول ولا قوه الا بالله. این چهار. پنج، عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان اسماعیل ابن محمد ان محمد ابن بکر ابن جناح ان زکری ابن محمد ان ابی الیسع داوود الابزاری ان همران، سندش دو سه نفر هستن امروز مجهولا، ان ابی جعفر قال ان رجلا اتى رسول الله فقال یا رسول الله اننی نافقت، من منافق شدم، فقال والله ما نافقته، حضرت فرمود به خدا قسم منافق نشدی، ولو نافقته ما اتیتن، اگه منافق بود که نمیدی پیش من سوال کنی، همی که اومدی از من سوال کنی نشون میده منافق نیستی، خائفی، ولو نافقته ما اتیتنی تعلمونی من لذی رابک از اون العدو و الحاضر اتاک، من به تعلمونی خبر میدم اعلام میکنم چی چیزی باعث تردید شد تو شده، از اون العدو و الحاضر به گمانم اون شیطان اتاک، حالا عدو و الحاضر، حالا خیلی وقت تو بعضی تفاصیل زدن به اولی دومی اینها عدو و الحاضر هم زده تو مجلس شسته بعد زدن به عمر ابو بکر تو بعضی چیزا هست، چی؟ پیانبر نافق در زمان پیانبر عدو و الحاضر زدن به اون بایدم نید، حالا ان از اون نل عدو و الحاضر اتاک فقال لکه من خلقک، چی خلقت کرده؟ فقلت الله خلق، فقال لکه من خلق الله، به طوری گفت بالی مثل مرمت اول والذی بعثک بالحق لکان کذا، فقال ان الشیطان اتاکم من قبل الاعمال، این زیر سواله، اینکه شیطان اول میاد از طریق اعمال بیا مثلا سستی ایجاد کنه، نماز حالا نخون، اول وقت نخون، حالا روزه نگرفت نگی، بیا از نظر طریق اعمال وسوسه میکنه. فلم یغو علیکم، دید نه شما قرص و محکمی سر وقت نماز و عبادت و همه سر جاشه. فاتاکم من حاضر میگه بریم سراغ اعتقاداتش، می وسوسه کنیم و عقایدش رو سست کنیم. لکی یستذل که شما رو لغزش براتون ایجاد کنه. فاذا کان کذلک فلیوز که یذکر احدکم الله وحده، ذکر خدا آرامش بخش دلهاست. اینم از این. ببینیم متن رو که واسه بیشترش رو خوندیم، فقط سریع بریم جلو. اما الوسوسه فی تفکر فی الخلق کما فی النبوی الثانی، نبوی دوم اینطوری یا التفکر فی الوسوسه فی، در اون نقل اول دیگه فی الخلق نبود، فیه بود. التفکر هم فی الوسوسه بود، اونجا الوسوسه فی التفکر بود، اونجا التفکر فی الوسوسه. از نظر دقیقی من نگاه کنیم فرق میکنه. یه وقت شما میگید شیطان وسوسه میکنه در مورد خدا فکر کن، اونش اولی. دومی اینه که آقا وسوسه شدی میخوای تفکر کنی در مورد اون وسوسه، میگه وسوسه اتفاق افتاد، میخوای اون وسوسه رو مثلا پیگیری کنی تو ذهنت. از دقیقه. اما شیخ میگه ظاهرا یکیه، ول اول انسب، اولی مناسب تره، یعنی مراد اول. چرا؟ چون اونش مهمه دیگه. یعنی شیطان میاد وسوسه کن در کنه خدا و در اینکه خدا موجود مخلوقی است که خلقش کرده، اینا فکر کنی دیگه، اولی انسب. ولی الاسانی اشتباه من راوی بعیدم نیست، دوم یه راوی جابجا نقل کرد. یعنی حضرت گفته که الوسوسه به تفکر، اون جابجا تفکر فی الوسوسه نقل کرد. حرفش بعید نیست اینجا. ول مراد کما قیل اینه، وسوسه شیطان للانسان، انسان رو وسوسه میکنه، اند تفکر فیه فی الخلق امر خلق، هنگامی که تفکر در امر خلق وسوسه میکنه، انسان رو ذهنش به راههای بیراه میبره. و قد استفادت الاخبار بالعفو، این رو باشه همه رو خوندیم دیگه، لازم نیست بخونیم. و یحتمل صفحه چه نکته که نیست، و احتمال ان یراد، احتمال دوم گفتیم چه، خلق به معنای مخلوق باشه. و مراد چی باشه؟ مراد سوء ظن و اینها باشه. آقا در مورد کار دیگران سوء ظن نشته باشه، فکر نکنید شیطان هم وسوسه کرد آقا بهت فضولی کنید، فضولی نکنید. مراد این. و احتمال ان یراد بالوسوسه فی الخلق الوسوسه فی امور الناس و سوء ظن به، سوء ظن به مردم نشته. و هذا انسب به قولی مالم ینتمی شفه، این به قول مالم ینتق شفن انسبه. چرا؟ چون این قید مالم ینتق شفن خیلی موارد تو بحث حسد هم اومده بود. این سوء ظن و حسد سنخشون سنخ واحدیه. چرا؟ چون هر دو مربوطه به امور مردم هن و مخلوقات هن. این از داره این مناسب تره با توجه به اینکه این قید برای روایات تو حسد هم اومده و سنخش با سوء ظن سنخ قریبه به همه. حالا این معناستی، حالا به عنوان احتمال بود. ثم هذا الذي ذكرناه هو ظاهر المعروف في معنى الثلاثه الاخيره المذكوره في السيره. انا معروف هم نه بود که گفتیم، حسد گفتیم، رفع تیرار هم گفتیم، رفع الوسوسه في التفكر هم گفتیم. و في الخصال بسند فيه رفع، اون این روایتی که اونجا نقل کردیم، عن ابي عبد الله قال ثلاث لم يعلمها نبي فما دونه. سه خصلت هست که از نبی و پایین تر از نبی خالی از اون نیستن: التیره، الحسد، التفکر فی الوسوسه فی الخلق. که معنای ظاهریش چیه؟ آقای رجبی، آقای رضوی فرق نمی کنه رفقا، شما بنویسید داریم نویسید. معنای ظاهریش چیه؟ یعنی پیامبرم مبتلای به فال بد و حسد و اینها میشه، معنای ظاهریش اینه. اما ذکر صدوق فی تفسیر، شیخ صدوق یه جور دیگه معنا کرد، گفته ان المراد بالتیره التطیر بالنبی اول مؤمن، لا تطیر. آره، مراد اینه که آقا مردم به پیامبر یا مؤمن فال بد میزنن، نه اینکه خود پیامبر فال بد بزنه، نه اینکه خود پیامبر فال بد بزنه. کما حک الله عز و جل عن الکفار، کما که توی قرآن هم نه، از کفار اینطوری نقش شده: قالو اتیرنا بک و بمن معک، ای پیامبر به تو و به مؤمنینی که همراه تو هستن فال بد زدیم، یعنی شما اومدید توی شهر ما دیگه، شهر ما رو نعمت رو ازش بر میدارید، شهر ما رو خراب میکنید، ویران میکنید. والمراد بالحسد ان یحسد لا ان یحسد، مراد از حسد اینه که پیامبران دچار حسودانی میشن که به اونها حسادت میکنه، نه که خود پیامبر حسادت بکنه. کما قال الله تعالی، ببین همه را با این قرآن میاد ایشون شاهد میاره، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم، مرد میان حسادت میکنن به اون چیزی که خدا بهشون داده. والمراد به تفکر ابتلاء الانبیا به اهل الوسوسه لا غیر ذلک، مراد از تفکر هم اینه که انبیا مبتلا میشن به مردمی که اهل وسوسه و اهل وساوس نفسانی در مورد خلق فکر کردن و اینا، اونا میان دور پیامبر میان اذیت میکنن پیامبر رو، نه ای که خود پیامبر اهل این باشه، نه ای که برای پیامبر این وسوسه و تفکر ایجاد بشه. کما حک الله عن الولید ابن مغیره انه فکر و قدر فقتل کیف قدر، ولی دل مقایره این کارو میکرد، تفکر میکرد، این کار انجام میداد، خاطر همین هم خود از بین رفت من خود شد فرق. حالا درسته یعنی خود جای خود فقط بله
صاحب این هم چرا بودیش
شخ نیورده یا نه صد آورد من رو شیف صد نخواهد بگه ببینیم اینا ولی در مقایره مردم اهل اینا شامه که اهل این کارا نیست، هم نخواهد بگه
نه مخواهد بگه این آیمه دل رو بسنسی نبود که طرف من خودش بگیم به پیغمبر صادر مردم شنن رو بشه خب بعد اگه شنن رو باشه چرا تیگه دست ما بگه اهل بس بسر
خب دیگه نه قابل بد نیست، اصل تفکره، اصل تفکره. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که این حالا اگرم اون باشه، حالا من یادم نیست هنوز بشه، اگرم همون باشه یعنی چی؟ یعنی در مورد پیامبر ساحر بودن رو تفکر کردن، یعنی تأمل کردن و سحر و اینها، یعنی معجزات رو سحر نگاه کردن، اینطوری باید معنا کنه. مثلا این هم تو بحث ما مرتبط نیست، حالا فیلم و بحث روایی بیشتر اون خاصه. فقط خرج نافل کلام فی النبوی شریف اما یقتضی وضع الرساله، در بحث از حدیث رفت اونی که بالاخره مرتبط به بحث براءت بود و گفتیم یه ذره بیشتر بحثی رم روایی بحثی خوبی هم بود اتفاقا قابل استفاده هم هست انشاءالله خدا به ما توفیق بده بیشتر با روایات با آیات که معنوس نیستیم باشیم انشاءالله، با روایات هم بیشتر معنوس باشیم انشاءالله. انشاءالله از جلسه بعد دیگه کافیه وارد بشین در بحث حدیث دوم حدیث جدا. صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آله الطاهرین. السلام علیکم.